با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هم‌میهنان عزیز و ارجمند، امروز سه‌شنبه 22 دی‌ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 12 ژانویه سال 2016 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هم‌میهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. یک فروند هواپیمای جنگنده ارتش جمهوری اسلامی در چابهار سقوط کرد و خربان و کمک خربان آن جان خود را از دست دادند. درباره مأموریت این هواپیما هیچ گونه گزارشی منتشر نشده است، ولی برخی از منابع خبری در دستگاه حکومتی میگویند که این هواپیما هواپیمای آموزشی بوده است. معاون امنیتی و سیاسی استاندار استان سیستان ضمن اعلام این خبر از دادن توضیح بیشتر درباره دلیل سقوط هواپیما خودداری کرد و به خبرنگار خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و ارگانهای امنیتی در زاهدان گفت: بر اثر سقوط هواپیما جنگی ارتش در چابهار دو سرنشین آن کشته شدند، ولی دلیل سقوط این هواپیما در دست بررسی است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ضمن محکوم کردن اقدام عربستان در اعدام شیخ نمر گفت: دولت حتما به خاطر خسارات بزرگی که عده‌ای در حمله به سفارت عربستان سعودی وارد کرده اند از عاملان این اتفاق شکایت خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، محمد باقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران گفت: ما هم از سوی دولت اتفاقی که برای شیخ نمر پیش آمد را محکوم کردیم، اما از طرفی دولت به هیچ وجه رفتارهای غیرقانونی و غیرمدنی را تایید نمی کند. اتفاقی که در حمله سفارت عربستان پدید آمد در جهان یک چهره غیرواقعی از ملت بزرگ، فهیم و با تمدن ایرانی ترسیم کرد و دولت حتما از عاملان اتفاق شکایت خواهد کرد. مقامات جمهوری اسلامی هر کدام فرضیه‌های گوناگونی را درباره حمله به ساختمان سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد مطرح می‌کنند تا شاید بتوانند عامل اصلی را که خود ارگان‌های جمهوری اسلامی است پنهان نگه دارند. فرمانده نیروی بسیج سپاه پاسداران که بسیاری از تظاهرات دولتی و نمایشی در جمهوری اسلامی و حمله به سفارتخانه‌های خارجی را ساماندهی می‌کند، امروز گفت آمریکا پشت پرده حمله به سفارت عربستان سعودی است. محمد رضا نقدی طی سخنانی که امروز خبرگزاری دولتی دانشان ایسنا آن را منتشر کرده است، گفته است که پشت پرده همه دشمنی‌ها و مشکلات ما همان گونه که امام فرمودند آمریکا بود. پشت پرده به شهادت رساندن شیخ نمر و حمله سفارت عربستان در تهران نیز آمریکا است. وی خواستار تقویت بصیرت در دشمن شناسی شد. یکی از مقامات جمهوری اسلامی گفته است پشت پرده حمله به سفارت عربستان خود عربستان سعودی است. دیگری میگوید عامل حملات طرفداران آیت‌الله صادق شیرازی و شیعیان انگلیسی هستند. و دیگری هم میگوید که پشت حمله به سفارت عربستان سعودی نیروی انتظامی است و یکی هم انگشت اتهام را به سوی سپاه پاسداران نشانه می رود. ولی از آنجایی که کار خودشان و ارگانها و عوامل و سازمانهای وابسته به جمهوری اسلامی است، همه به این گونه اظهارنظرهای ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی پوزخند می زنند و مقامات رژیم را به تمسخر می گیرند. گزارش‌ها از تهران حاکی است که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در حمله ساختمان سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد نقش اصلی را بر عهده داشته است. منابع خبری در تهران گفتند حمله به سفارت عربستان سعودی با هماهنگی اطلاعات سپاه انجام شده و در صورت تحقیق و شناسایی عاملان و ترتیب دهندگان این حمله که برخی مقامات رژیم آن را عوامل مشکوک می‌خوانند، احتمالاً در سطح فرماندهی سپاه و بسیج بودند. در نتیجه به گفته یک تحلیلگر در تهران، چاره‌ای نخواهد بود تا اعتراف کنند که اگر موضوع نفوذ دشمن باشد، باید این دشمن در رده‌های بالای سپاه و بسیج نفوذ کرده باشد. پایگاه خبری کلمه در گزارشی در این زمینه می‌نویسد: حمله به ساختمان سفارت عربستان سعودی و ورود به درون سفارت و تخریب و آتش زدن آن یکی از خسارت‌بارترین اقدامات علیه منافع ملی ایران طی سالهای اخیر به شمار می‌آید. ابعاد این خسارت را می‌توان از واکنش یکپارچه مقامات جمهوری اسلامی علیه این اقدام دریافت. این پایگاه خبری می‌نویسد: وقتی کسی همچون شیخ صادق لاریجانی قاضی القضات رژیم که به اتخاذ مواضع ناسنجیده و نابخردانه در امور داخلی و خارجی شهره است این اقدام را محکوم می‌کند، می‌توان حجم خسارت و زیان ناشی از آن را حدس زد. در همین حال خبرگزاری دولتی و رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته است اگر با اسناد و مدارک و نتایج بازجویی‌ها از بازداشت شدگان به این نتیجه برسیم که دست‌های پنهان مورد حمایت بیگانه در این حادثه نقش داشته است، حتماً آن را اعلام می‌کنیم. منابع خبری گفتند گرچه وزیر کشور هویت دست‌های پنهان را فاش نمی‌کند، ولی هدف او متوجه سپاه پاسداران است که در تهران گفته می‌شود احتمالاً عده‌ای از فرماندهان در سپاه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران را سازماندهی کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در کابینه حسن روحانی که برای انجام گفتگو با مقامات بلندپایه سوریه به دمشق رفته است در جمع خبرنگاران گفت تحلیل‌هایی وجود دارد که دست‌های پنهان حمله به سفارت عربستان در ایران را ترتیب دادند تا عربستان سعودی را از فشار افکار عمومی بیرون آورند. به گفت که دولت این فرضیه را به طور جدی پیگیری می‌کند. وزیر کشور جمهوری اسلامی که نمی‌خواهد دخالت برخی از فرماندهان سپاه پاسداران را در پشت ماجرای حمله به سفارتخانه عربستان سعودی فاش کند، ولی در تلاش است تا گناه حمله به این سفارتخانه را به خود دولت ریاض نسبت دهد و عده‌ای از فرماندهان سپاه پاسداران را به اتهام ارتباط با عربستان و تدارک حمله به سفارتخانه بار سنگین اقدام بر خلاف قوانین بین‌المللی را از دوش دولت حسن روحانی بردارد. زمزمه چنین اقدامی را امامان جمعه نیز در نمازهای جمعه هفته قبل مطرح کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ادعا کرد که تحلیلی وجود دارد که عربستان سعودی پس از اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان و پیامدهای آن قطع مناسبات ایران و عربستان بوده است. در همین حال امروز یک شبکه خبری عرب زبان به نام اسکای نیوز از صدور حکم اعدام برای دو تن از اتباع ایرانی و کویتی خبر داد. این شبکه خبری در این گزارش نوشت که دادگاه کویت برای دو تن از متهمان به خرابکاری و عملیات جاسوسی و تروریستی وابسته به گروه العبدلی که یکی از آنها تابعیت ایران را دارد حکم اعدام صادر کرده است. وزارت کشور کویت در ماه اوت سال قبل اعلام کرده بود که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی این امیررژیم عده‌ای را همراه با مقادیری سلاح و مهمات در منطقه العبدلی کویت دستگیر کرده است و محاکمه این عده در آغاز ماه سپتامبر برگزار شد. این افراد متهمند که با حزب الله و جمهوری اسلامی ارتباطاتی داشتند و می‌خواستند علیه دولت کویت دست به اقدامات خرابکارانه بزنند. یکی از این افراد که تابعیت ایران دارد به طور غیابی محاکمه و محکوم به اعدام شده است و نفر دیگر از شهروندان کویتی است که او نیز به اعدام محکوم شد. این دو تن همراه 24 کویتی دیگر در دادگاه محاکمه شدند. از این عده یک تن به حبس ابد، 19 تن دیگر به زندان‌های طولانی از 5 تا 15 سال محکوم شدند و 3 تن تبرئه و 1 تن نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. احتمال دارد که جمهوری اسلامی نسبت به صدور احکام اعدام این دو نفر واکنش نشان دهد. کویت بارها جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی این امیرنشین متهم کرده است. دولت کویت نیز پس حمله بر عربستان سعودی روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد. از سوی دیگر وزیر کار امور اجتماعی فاش کرد که 10 میلیون خانوار در ایران گرسنه‌اند و قوت لایموت هم ندارد. علی ربیعی وزیر کار از توزیع سبد غذایی بین خانوارهای کم درآمد در هفته جاری خبر داده است. برخی ناظران مسائل ایران معتقدند که این اقدام مقدمه قطع پرداخت یارانه خواهد بود. وزیر کار و امور اجتماعی امروز شنبه گفت در این مرحله سبد غذایی دولت در بین 10 میلیون نفر از گروه های هدف توزیع می شود که از فقر غذایی رنج می برند، که البته منظورش این است که این 10 میلیون خانوار گرسنه‌اند و آه ندارند تا با ناله سودا کنند. این محصول 37 سال حاکمیت جمهوری اسلامی با صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران است. وزیر کار درباره چگونگی دریافت بسته‌های غذایی گفت پس از این سبدها همانند دوره‌های گذشته توزیع می‌شود و می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های قبلی کالاهای خود یعنی مواد غذایی را دریافت کنند. در همین حال گزارش حاکی است که 13 تن از نمایندگان مجلس اسلامی در نامه‌ای که برای حسن روحانی رئیس جمهور نوشتند تأکید کردند که دولت به دلیل تأخیر باید بودجه چند 12 را که معنای تنخواه‌گردان یا به اصطلاح 1/12 است همراه با لایحه بودجه ارائه دهد. در این نامه آمده است که دولت باید لایحه برنامه 6 توسعه را تا پایان شهریور ماه سال پیش و لایحه بودجه سال 1395 را تا 15 آذر ماه سال جاری به مجلس تقدیم می‌کرد. 13 نماینده مجلس در نامه خود نوشتند که با توجه به زمان‌های قانونی روند رسیدگی و تصویب بودجه در مجلس، حتی اگر کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس روزی 2 شیفت کار کنند، دولت به جواز دخل و خرج در ابتدای سال دست نخواهد یافت. در همین حال در پی تظاهرات کارگران فازهای 23 و 24 منطقه ریزی اصولویه، نیروهای انتظامی و سرکوبگر جمهوری اسلامی به این تظاهرات حمله بردند و دست کم 10 تن از کارگران را بازداشت کردند. صدها کارگر در چند روز اخیر در اعتراض به عدم دریافت چندین ماه حقوق و مزایای خود دست به تجمع زده بودند، ولی به جای پرداخت حقوقهای عقب افتاده این کارگران 10 تن از آنها را به اتهام برهم زدن نظم عمومی دستگیر می کنند. در همین حال بامداد امروز یک مرد میانسال که بارها نسبت به وضعیت اقتصادی خود و صدور جریمه‌های هنگفت برای او از سوی شهرداری تهران در پشت درهای سالن برگزاری جلسه علنی شورای شهر با ریختن بنزین بر روی خود دست به خودسوزی زد که با کمک مردم او از مرگ نجات یافت و خبرگزاری دولتی ایسنا دانشجویان گزارش داد که علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران به خبرنگاران گفت که گویا این فرد از سازمان نوسازی مغازه‌ای خریداری کرده و در بازپرداخت آن دچار مشکل شده و دیرکرد داشته است. وی افزود که این فرد مدعی است که جرمی چند برابری برای او صادر شده است. او افزود که از رئیس سازمان نوسازی درخواست کردیم ضمن ارائه اسناد خود در مورد این موضوع توضیحاتی ارائه دهد. این چندمین ایرانی است که از فرط استیصال، بیکاری، عدم دریافت درآمد و عدم توجه مسئولان به خاطر مشکلات کاری و اقتصادی دست به خودسوزی می‌زنند. و سرانجام این که علی‌رغم سختگیری‌های شدید جمهوری اسلامی در رابطه با رقص و آواز و موسیقی و جدا کردن زن و مرد، در شهرستان رشت گروهی از افراد این شهر با پوشیدن لباس‌های محلی در خیابان به اجرای برنامه‌های رقص و آهنگ پرداختند. یک گروه تئاتر با اجرای حرکات رقص گیلانی با لباس زیبای محلی در خیابان علم‌الهدای رشت به صورت مختلط با اعضای گروه نمایش شامل دو پسر و دو دختر رقصیدند که خشم آخوندهای مرتجع را برانگیخت، ولی باعث شادی مردم و رهگذران در رشت شد. گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حاکی است که دادستان گیلان امروز مسئول سازمان فرهنگی هنری شهرداری رشت را احضار و بیدرنگ او را زندانی کرده است.